یک سازمان به عنوان اتحاد دهند متحد کننده سازمان ها در حوزه مدرسی
یک مدیریت واحد میخواد،
مدیریت واحد این حوزه.
آیه شاکری میفرمودید شما.
خواهش میکنم، یه صحبتی قبلی شدش راجع به اینکه مردم ترجیح میدن بعضی وقتا دفتر کاری داشته باشن 20 کیلومتر اونورتر یا 20 کیلومتر ترافیک باشن و اینا. ما یه مشکلی داریم اسم حرف مردم، خیلی وقتا به خاطر حرف مردم و اینکه دیگران چی میگن ما حاضریم سختی، هزینه، رفت و آمد و کارآمد پایین‌تر رو به جون بخریم برای اینکه مردم راضی باشن. این از همون چیزایی که توی فرهنگ شهر مجازی دیگه باید تغییر پیدا کنه. من توی شهر مجازی یا شهر رویایی باید برای خودم و آسایش خودم و خانوادم و جامعه‌ام کار کنم و به این توجه نکنم که مردم چی میگن. من بتونم از هر جایی که هستم کارم رو ارائه بدم. اگر من یک استاد دانشگاه هستم، حالا اگه بشینم توی خونه درسی رو ارائه بدم، اصلا افت کلاس نیست، اصلا بد نیست و تازه میتونم این رو به عنوان یه چیز خوب بیان کنم که من از وقتی که تو رفت آمد میذاشتم گذاشتم برای خوندن یا یاد گرفتن یا آموزش دادن. من از وقتی که میذاشتم برای اینکه مثلا بین کلاسام تلف بشه اون وقت رو برداشتم و وقت دانشجوی من کمتر تلف میشه. یعنی توجه نکنیم که این ممکنه مردم مثلا میگن که واو این مثلا بنده خدا کارش خرابه، نشسته تو خونه داره مثلا کار میکنه. نه، مردم نمیدونن که اینو دارن میگن. اگه کسی نشسته تو خونش و داشت خوب کار میکرد بدونی که فکرش کار میکرده داره به سمت اون شهر رویایی خودش حداقل قدم برمیداره. پس ما هم کمک کنیم، پس ما هم به اون سمت قدم برداریم.
پس باید کمک بکنیم به این که فرهنگ این موضوع جا بیفته.
هوم آفیس توی کشور ما اصلا معنی نداره خیلی. اگه کسی تو خونه خودش کار کنه میگم یعنی که پول نداشته دفتر کار اجاره کنه، ولی هوم آفیس یا این دفتر کار مجازی، دفتر کاری که تو خونه هستش رو توی تمام فیلم ها مثلا نگاه میکنین داره میبینین که طرف وضعش خیلی خوبه ولی یه اتاق کار داره یا بعضی وقتی یه طبقه رو اختصاص داده به کار خودش.
بله.
من توی مقالاتی میخونم میبینم که اگر شما هوم آفیس دارید چی کار بکنید، یعنی مقاله خارجی مثلا با اون لباس خونگی مثلا نه یا جلوی یه چیز، یعنی این دارن به این فکر میکنن که چجوری برخورد مناسبتری داشته باشیم. هوم آفیس یا دفتر کار داخل خونه وجود دارد، چه کنیم که بهتر باشه؟ مثلا مسائل خانوادگیتون رو دخیلش نکنید. صحبت این که اصلا بچه‌تون یهو نیا توی دفتر کارتون که جلوی مشتری بد باشه. این چیزها رو رعایت بکنید و ما هم به اون سمت بریم، به فکر میشیم که چجوری با هزینه کمتر کارآمدتر باشیم و
چقدر صرفه‌جویی خواهد شد.
صرفه‌جویی تو همه چیز،
در زمان، در ترافیک، در عمر، در جا، مکان، پول، هزینه، خیلی، هوا، ترافیک.
دقیقاً.
به هر حال آیه دکتر محلوم، ما به نوعی وارد مزایای اقتصادی و فرهنگی شدیم.
من اجازه میخوام که قبل از مزایای اقتصادی و اصلا مزایای وجود شهر الکترونیک و رویایی اون نمونه فعالیت ها رو تکمیل بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید. بله.
یکی دیگه از ماجرایی که فعالیت هایی که تو شهر رویایی وجود داره اینه که ما گفتیم که فعالیت های تفریحی هم پس تو شهر رویایی بنا به نوعش وجود داره. البته من خودم هیچ وقت کتمان نمی کنم که اگر شخصی میخواد آرامش فکری و ذهنی بگیره نیازه که در یک فضای فیزیکی از اکسیژن واقعی هوا استفاده بکنه. ما نمیگیم اینا وجود نداره، اینا وجود داره، ولی اینکه اگر شخصی که داره الان برنامه نویسی میکنه 7000 خط برنامه توی 10 ساعت نوشته، آیا اون لازمه که پشه نیم ساعت 40 دقیقه رانندگی کنه بره توی پارکی رو هوا بخوره برگرده؟ ما میگیم نه، این فعالیت تفریحیه واسش وجود داره. میتونه یکی از بهترین پارک ها رو در دنیا به صورت آنلاین ببینه با یک موزیک آرام و یا اینکه بره یک موزه ای رو ببینه. من خودم وقتی که پشت سیستم کامپیوترم هستم ساعتها کار میکنم خسته که میشم، معمولا بهترین آکواریوم های دنیا رو در حقیقت میرم به صورت آنلاین میبینم. این آرامش خاصی میده، رنگ آب، این در حقیقت موجوداتی که تو آب داره.
حالا ای دکتر سوال اینه که همون لذت رو میبری؟
شاید در هر صورت وصل ایش نصف ایش.
بله.
بله. در حقیقت آرامش مقدماتی رو میگیرم، ولی در حقیقتش اینه که این نصف العیشش رو به دست میارم، یه آرامش مقدماتی میگیرم، یا یعنی اینکه فضای سبزی، عکس‌های خاصی و غیره. یه موضوع دیگه که وجود داره کسب اطلاعات هستش. ما اخبار، روزنامه‌ها، نشریات، وضعیت آب و هوا، ترافیک که تو شهر هست، ساعت پرواز هواپیماها، آیا تأخیر وجود داره یا نداره وقتی ما در یک شهر رویایی زندگی می‌کنیم یا یه پله پوینت شهر الکترونیک، ابزارهایی وجود داره که اگر هواپیما به هر دلیل دلیلی من پرواز دارم ساعت 9 صبح، به هر دلیلی خرابی هواپیما وجود داره، یه رو به 9 که این اتفاق نمیفته، زودتر هستش، بلافاصله به من اطلاع میدن که شما پروازتون تاخیر داره، از منزل خارج نشید. منم با کنترل وضعیت ترافیک شهری از چه مسیری بهتره برم بیام، من در گام‌های بعدی این رو خواهم گفتش که چه کمکی شهر رویایی کرده به انتخاب مسیر حرکت برای رسیدن به یک مقصدی.
بله.
یا فعالیت‌های تجاری که وجود داره، ببینید خرید و فروش کالا به راحتی میتونه صورت بگیره، مواد غذایی رو من میتونم بخرم، حتی میتونم موسیقی مورد نیازم رو سفارش گذاری بکنم، آنلاین بخش هایی از اون رو گوش بکنم، خریداری بکنم، کتاب های مختلفی که وجود داره، مقالات مختلف، مثلا یک موضوعی که وجود داره که فعالیت های علمی در شهر رویایی چطور هست، تحقیق تو پروژه ها بسیار آسانه، بسترهای تخصصی اینترنتی وجود داره توش، یافتن مقاله ها طبیعتا ساده تر هستش، من وقتی در یک شهر رویایی زندگی میکنم آیدی خاص دارم، بنابراین میتونم به کتابخونه ها، سایت های معتبر، منابع مختلف کتب، تألیفات جدید و غیره و غیره دسترسی داشته باشم. اگر حوزه مجازی وجود نداشت، یک متخصصی میخواست ببینه که در یک موضوع خاصی آیا چه چیزی تألیف شده و وجود داره، در کشور ما باید صبر میکرد یک سال نمایشگاه کتاب بشه، یا باید میرفت کل کتابخونه های انقلاب و مثلا زیر پا میذاشت ببینه این کتاب روی موضوع وجود داره یا نداره. ولی امروز با وجود فضای مجازی اتفاقی افتاده، ظرف کمتر از دقیقه‌ای ما میتونیم جستجو بکنیم در اینترنت و ببینیم که چه هست و چه نیست، چه تألیفی تو دنیا راجع به این موضوع صورت گرفته و سفارش گذاری رو بکنیم، در کمتر از 15 روز از دورترین نقطه دنیا اون کتاب واسه ما ارسال بشه. فعالیت‌های آموزشی وجود داره. من یه چیز خیلی کوچیکی که خودم یادم میاد از مجازی بودن در اواخر جنگ بین ایران و عراق، من شاید اوایل دوران مدرسه و ابتداییم رو شروع کرده بودم و به جایی رسید که در حقیقت وزارت آموزش پرورش تصمیم گرفت که دانش آموزا تو مدرسه، دانش آموزای مثلا دوره‌های ابتدایی تو مدرسه دیگه نیاند و تو منزلشون از یه ساعتی تا یه ساعتی دوره اول ابتدایی، از یه ساعت دوم ابتدایی تدریس میشد. ببینید این خود یه آموزش مجازی بودش. امروز هم همینطور هستش. اگر مثلا به عنوان مثال خود من به علت شاید بیماری‌هایی که در دوران کودکی آدم میگیره، مثلا اوریون، مثل آبل مرغان و غیره، چند روزی نتونم مدرسه برم، ولی چه لزومی داره از درسم عقب بیافتم؟
دغدغه پدر مادر من
وقتی که در شهر رویایی زندگی بکنم، میتونم اون چند روزی رو که مدرسه نرفتم با آرامش خاطر در بستر اتاق خودم آنلاین بر خط معلم خودم رو ببینم که داره موضوع رو درس میده، به صورت آنلاین و بر خط بعد از تدریس او سوالات خودم رو بپرسم، یا اینکه حداقل کمکی بشه به والدین جهت نوع تدریس یکسان با معلم به این فرزندی که تو منزل هستش. و همین موضوع راجع به دانشگاه ها و سایر آموزش ها هم وجود داره. حالا راجع به فعالیت های سیاسی، مسافرتی، کاریابی، فعالیت های درمانی، فعالیت های تصمیم گیرانه، مثل اینکه من چه مسیری رو از یک مبدأی به یک مقصدی انتخاب بکنم، اگر رستورانی تصمیم گرفتم برم و غذای مورد علاقم نوع غذای دریایی هستش، با افرادی که تو اون شهر رویایی دارن زندگی میکنن مشورت الکترونیکی بکنم که تجربه شما مربوط به این رستوران ها چه هستش و جوابش رو به من بدن. من راجع به یه بیماری زردی نوزادان دوست داشتم که اطلاعاتی رو دریافت کنم، بهترین راه‌های درمان اون رو بدونم. در فضای مجازی از سایت‌هایی که مربوط به اطبای متخصص کودکان بود رفتم تحقیقاتی رو کردم، ولی اون اطلاعات خیلی خیلی خوبی که می‌خواستم توش نبود. چرا؟ همه اونها به صورت آکادمیک اون چیزی که خونده بودن یه اطلاعات یکسان بودش. تصمیم گرفتم برم به سایت‌های سر بزنم که مادران تو اونجا نظراتشون رو ارائه داده بودن. دیدم که نظرات جالب و بسیار بسیار مفیدی هستش. بله، مادری گفته که من مثلا این میزان مثلا شاید عرق کاسنی رو در اختیار بچه‌م قرار دادم، اثرش خیلی بهتر از اون داروی شیمیایی بود.
بله.
رفتم تحقیق کردم، دیدم بله در طب سنتی مثلا ابوعلی سینا هم حرف بله به یک نتیجه بسیار بسیار خوبی رسیدم که شاید اگر به 10 پزشک حرفه‌ای هم مراجعه می‌کردم، اونها شیوه‌های دیگری رو توصیه می‌کردن. بله. و یک بیماری که بعد یک هفته طول می‌کشید درمانش، ساعت ظرف 2 روز با این تجربیاتی در فضای مجازی شهروندا به هم دیگه میدن برطرف شد.
بله
بله، حالا ان شاء الله در فرصت های بعدی اگر اجازه دادید باز این نمونه فعالیت ها رو تکمیل کنیم.
بسیار خوب، یه فاصله بگیریم، باز هم در خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود. خب دوستان عزیز شنونده، در خدمتتون هستیم با برنامه دنیای شیشه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو. خب آقای مهندس شاکری، من میخوام راجع به مزایای اقتصادی و فرهنگی شما در شهر رویایی توضیح داشته باشید تا برسیم به مشکلات و راهکارهای این شهر.
خواهش میکنم. راستش کل این شهر رویایی همش مزیت‌های فرهنگی و اقتصادیه. من اگه تو این شهر زندگی بکنم به خانواده‌ام بیشتر میرسم. من الان مثلا یه بچه دو سه ماهه دارم، این بچه نیازمند حضور من در کنار خودش هست،
به دلیل اینکه عیاب زاوید کاسته میشه دیگه تو این شهر.
وقتی من بتونم به صورت اینترنتی کارم رو انجام بدم، از بانک رفتنم، از کاری که تحویل مشتری میخوام بدم، از آموزش دادنم، از هر چیز دیگه ای، اون وقتی که من میتونم کنار این کودک خودم بیشتر باشم و این حضور پدر رو احساس بکنه. قبلا شاید اینجوری نبودش. خب مثلا بعد مثلا هفته صبح میرفتش، هفته شب میومد، یه چیز خیلی کم، ولی الان حضور منو بیشتر احساس میکنه. پس این بچه بهتر میتونه حتی روش پیدا کنه، بچه کمبود کمتری بعدن داره.
بله.
شاید تو روانشناسی تاثیر خوبی داره براش، از مباحث روانشناسی اگه بخوایم بهش نگاه کنیم.
بله.
توی مزایای باز اقتصادی هم همین که رفت آمد الان
هزینه ها کم میشه،
هزینه ها خیلی زیاده و هزینه ها کم میشه.
بله.
نمیدونم شما دیدی یا نه، صبح ها از به سمت تهران وقتی از کرج بخواید حرکت کنین، تقریبا 2 ساعت ملت تو ترافیکن و یه جمعیت چند میلیونی داره میاد تهران، و بعد از ظهر ساعت 2 4 6 توی مایه ها همه دارن برمیگردن. من واقعا نمیشه این همه آدم بتونن به صورت دورکاری، بتونن به صورتی که تو خونه خودشون باشن این کار رو انجام بدن. یعنی همه باید برن، یه سری از اینا کارمند نیستن، میخوان کارشون را بیفته. واقعا این همه آدم باید بیان صبح تهران توی یه اداره دولتی منتظر وایسن، مثلا کارمند بره حالا صبحونه‌ش رو بخوره برگرده، حالا
سوخت مصرف میشه توی
ما تو همین چند روز
هوا آلوده میشه.
ما رکورد چند روز تعطیلیمون رکورد مثلا چیز مصرف
ایام نوروز رو شکست.
ولی من فکر کنم اگه چند روز فقط 4 روز تهران کرج هم مقایسه کنن از اون بیشتر میشه.
بله.
خیلی چیزا کم، هم مصرف سوختمون کم میشه، آلودگی هوا کمتر میشه، پیش خانوادهمون هستیم و
دسترسی هم آسونه.
فکر کنم وقتی اینو بهتر درک کنیم که بهش نیاز داشته باشیم. من توی یکی از کلاسام کسی ثبت نام کرد از استان سیستان، بلوچستان و شهر زابل.
بله.
این کجا میتونست کیفیتی که کلاسی که توی تهران هست رو توی زابل هم داشته باشه،
جز این که خودش بیاد تهران،
جز که خودش بیاد تهران یا اون استاد بره اونجا. و اگه استاد میرفت زابل چه هزینه‌ای به اون مؤسسه یا اون دانش آموز تحمیل میشد، دانشجو تحمیل شد. با الکترونیک و شهر مجازی و شهر رویایی و این چیزا اینچنینیه که میشه این هزینه رو کم کرد. و وقتی که بهش نیاز داشته باشیم، یعنی تا وقتی که بهش نیاز نداشته باشیم، درک نمی‌کنیم که چقدر اینا برای ما سودمنده.
بله. همش مزایاست، دیگه بیش از این صحبت نمی‌کنیم. راجع به مشکلات و راهکارهای شهر رویایی در ایران می‌خوایم صحبت بکنیم آقای دکتر.
بله، خواهش می‌کنم.
بله.
ببینید، طبق آمار جهانی تو سال 2007 بیشترین رشد فناوری در منطقه خاورمیانه بوده. و این نشون میده که کشورهای همسایه ما و خود ما در حال برنامه‌ریزی گسترده جهت پیشبرد اهداف خودمون در حوزه آیتی هستیم. در سال گذشته حدود 47% از کل درآمدهای آیتی منطقه در حقیقت به کشور ابوظبی اختصاص داشته، در حالی که رشد حوزه آیتی در ایران با توجه به این رقابت‌های اینچنینی در خاورمیانه از میزان قابل ملاحظه برخوردار نبوده و لازمه که ما در حقیقت مشکلات جدی رو تو این زمینه برطرف بکنیم.
یعنی سنگاپور و کره جنوبی بیشتر
در حوزه خاورمیانه. بله. اونها البته ماجرایی که وجود داره اینه که بسیار سرعتی پیشرفت خودشون رو کردن و اگر مجموعه نیاز داره که در نمودار یک رشد جدی پیدا بکنه، دلیلش اینه که در نمودار بسیار پایین بوده، حالا میخواد سرعتی پیشرفت بکنه.
بله.
ماجرایی که وجود داره اینه که ما در کشورمون بسیار فردگرایی عمل میکنیم و کارهای گروهی رو خیلی کم باهاش رفیق هستیم. این موضوع یکی از مشکلات جدیه. من در برنامه های دولت الکترونیک خیلی مطرح میکردم که خب حالا مشکل فرهنگی که مطرح میشه تو جامعه چه هستش، این هستش، اون هستش، یا موارد اقتصادی که مطرح میشه. ولی حالا بهتر بگم که در حقیقت همه اونها به خاطر اینه که ما روحیه گروهی نداریم و بیشتر فردگرا تو امور مختلفمون پیش میریم. بنابراین میبینیم که یک فرد در دنیا، نمیگن که گروه فلان در دنیا بهترین گروه مثلا نجوم شناخته شد، میگن آقای پروفسور فلانی که ایرانیه تو دانشگاه فلان داره درس میده یکی از بهترین منجم‌های دنیا هست.
تو ورزشامون هم فردگرا هست،
همین تو تیم ورکینگ مقداری متاسفانه مشکل داریم. بله
بله، ما تو کشورمون میبینیم که در حوزه آیتی مطرح میکنم شناخت ناکافی از فناوری‌های خاص آیتی داریم. برای مثال بهتر بگم که ما تو کشور 82% از اینترنتمون رو سایت‌های تجاری تشکیل دادن که این خودش بسیار نگران کننده و ناراحت کننده است برای متخصصین حوزه آیتی که چرا ما اینترنت رو و فضای مجازی که تو اینترنت وجود داره در حوزه تجاری فقط دیدیم، در حوزه‌های مختلف آموزشی، فرهنگی، غیره و غیره
احساسی نیاز کردیم در این حوزه به نظر شما؟
در حقیقت اینه که اگر فردی هم در اینترنت اومده یک سایت تجاری زده، خودش یک بیزینسمن دونسته و این رو ابزاری برای پیشرفت اقتصادی خودش کرده.
بله.
و همش انتظار داریم که دولت مردان ما بیان جلو و مجموعه های فرهنگی و اجتماعی رو در حوزه وب واسه ما به وجود بیارن. ما خودمون ترجیح میدیم اگر قرار کاری بکنیم بریم تو حوزه اقتصادیش کاری بکنیم که منفعت مالی واسمون داشته باشه. ما مرجع مستقل و مناسبی تو این حوزه نداریم، همون صحبتی که از سالی جناب کوشکی فرمودید که در حقیقت باید یک مدیریت واحدی واسه این کار باشه، اون مدیریت رو در دست بگیره،
متمرکز بشه.
بله متمرکز بشه. ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جاهای مختلفی رو داریم، مدیریت‌های مختلفی رو داریم، ولی در هر صورت چیزی رو که ما لمس می‌کنیم باید بگیم ما نتایج مثبتی راجع به این موضوع ندیدیم. ما وزارتخونه‌مون یا شاید دانشگاه‌هامون در سال سمینارهای بسیار مختلفی رو برگزار می‌کنن، اگه بخوایم الکترونیکی کنیم باید چیکار کنیم و از این مدل حرفا.
بله.
ولی اینکه سمیناری موفقه که بند 1 بند 2 بند 3 همه متخصصین تو سمینار دست به دست هم بدن امضا بکنن و زمان بذارن بگم ما تو این زمان باید به اینجا برسیم و شخص وزیر محترم همکاری بکنه، پیگیری بکنه و نتیجه چی شد؟
بله.
نتیجه
خروجی
سمینار
نداره.
بله. ما خروجی سمینارهامون فقط در حقیقت داکیومنت هایی که بیرون میاد که دنیا این مدلی، ما هم اینطوری میشیم، ما اینطوری هستیم یا نیستیم،
فقط نظریه. بله. پرداز میشیم.
و نکته مهمی هم که وجود داره اینه که عدم شناخت و اطلاعات کافی از کاربرد و تأثیرات حوزه آیتی داریم. ما حوزه آیتی رو کاربرد جدیش رو در حقیقت در کشورمون اقتصادی دیدیم و غیره. من امروز میگم که یکی از بهترین کاربردهای حوزه آیتی در ورود منابع مالی به کشور هستش. ما امروز میبینیم در کشورهای همسایه‌مون به شیوهی بعضی از عزیزان رفتن بازاریابی‌هایی کردن، طرح درمان‌هایی که در حقیقت از کشورهای همسایه بیمار میاد تو ایران درمان میشه، هزینه‌های درمانی پرداخت میکنه، ارز وارد کشور میکنه و میره.
بله.
چرا اینو نباید گسترده بکنیم، گسترش جدی‌تری بدیم با توجه به وجود متخصصین پزشکی خاصی که در کشور ما وجود داره از نقاط دیگر دنیا ارز وارد کشور میکنیم؟ و چرا فقط در حوزه درمانی، در حوزه توریسم چرا کاری نکردیم؟
بله.
چرا این عزیزانی که دغدغه در حوزه توریسم دارن نمیگن که بیایم ببینیم که حوزه و ابزارهای آیتی چه کمکی میتونه ما بکنه برای اینکه توریست بیاد وارد مملکتمون بشه، برای اینکه مشکلات روانی و فکری کسانی رو که دشمن ما هستن و راجع به کشور ما حرفهایی زدن رو خونسا بکنیم؟ آیا غیر از اینه که باید از حوزه آیتی عمل بکنیم، از حوزه رسانه‌های دیجیتال عمل بکنیم؟
بله.
امروز دیگه اینطور نیست ما تو روزنامه‌های دنیا بریم مثلا تبلیغات بدیم که نه آقا ما کی گفته ما اینطور هستیم، کی گفته ما اینطور. خب رسانه‌های دیجیتال رایگان و ارزان در خدمته.
مثلا
سازمان‌های مربوط کار جدی کردن تو این زمینه. من خیلی کوتاه بگم، من خودم یک ایرانی هستم ولی الان برای اینکه تفریح بخوام بکنم، توضیح دادن در قسمت قبلی، تجمع بسیار سنگین در یک تعطیلی به سمت شمال کشور، بهترین نقاط تو کشور ما در مثلا در لرستان وجود داره، اردبیل وجود، جاهای مختلف کشور وجود داره، ما چرا ترویج این ماجراها از طریق ابزارهای رسانه‌ای و دیجیتال مردممون ندادیم هنوز؟ چه برسه به مردم دیگه دنیا که بگیم بیاد ارز بیارید.
بله. خب آقای مهندس شاکری، شما هم این یک دو دقیقه پایانی رو به رفع این چالش ها برای دستیابی به شهر رویایی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من نگاهم یه ذره جامعه شناسی تر، یه ذره این رو دوست دارم صحبت بکنم. این که توی شهر رویایی ما سری معضلات داریم، مثلا اینکه کسی که توی این فضا داره کار میکنه نیازمند مدیریت شخصی و مدیریت بر خودش هستش. توی شهر رویایی ساعت کار خیلی معنی نداره، بنابراین ممکنه من بخوام یهو 24 ساعت بشینم پای کامپیوتر، یهو از 12 شب بشینم تا 4 صبح. بله. و این باعث میشه که بریزه به هم، یعنی اولش شاید بگم چقدر خوبه، من هر وقت بخوام صبح خواب بیدار میشم، یادم هم هر وقت بخوام کار میکنم، ولی این یه ذره جلوتر که بریم ما رو به یه آدم غیر حرفه‌ای تبدیل میکنه اگه نظم نداشته باشیم. و اینکه مخاطب من سر یک ساعت خاصی با من قرار داره یا کار رو از من میخواد، اون موقع که من خواب باشم، همین یه ذره احتیاج به مدیریت شخصی هم داریم برای اینکه سلامت خودمون رو هم حفظ بکنیم.